خارج بی 3-12-88. اشکالاتی رو که درباره مبیع کلی مطرح می شد طبعاً لسید یزدی رضوان الله تعالی علیه بررسی می کردیم و عرض شد که ایشان درباره کلی گفتن دو جور اشکال داریم، یکی معدوم بودن کلی و فرمودن اشکال معدوم بودن کلی مربوط می شود به بین کلی ذمی و خلاصه که و کلی فی‌المعین و کلی مشاع، که البته در بعضی ها ایشون نکاتی بیان کردن که طبعا آقایان رد کردید. درباره معدومیت یه اشکال دیگری در کلی ذمی وقتی به ذمه خود ماست نه به ذمه غیر مطرح بود، اون معدومیت کلی ذمی وقتی به ذمه بایعه نه به ذمه غیر اون هم مطرح شد و فرمایشات محقق خویی و فرمایشات مرحوم های مروج را بررسی و نقد کردیم و گفتیم همون فرمایش حضرت امام در ارتباط با دفع اشکال معدومیت مطرحه. البته ما ملاحظه سر تفسیرش داشتیم که بیان شد، ولی یک اشکال اختصاصی وجود دارد که در ارتباط با انتفاع مالیت مبیعه نه درباره معدومیت مبیع. در عبارات حضرت امام هم داشتیم که ایشون وقتی عبارت سید یزدی را ذکر می‌کردن فرمودن دو جور اشکال وجود داره، یک اشکال اشکال مشترکه که اونو بحث کردیم و یک اشکال اشکال مختصه و اون اشکال مختص مسئله انتفاع مالیته نه مسئله معدوم بودن، بحث انتفاع مالیت. انتفاع مالیت البته مختص کلی ذمی در قسم غیر دینش. آقایان درباره کلی ذمی وقتی که از قسم دین باشه نه مالیت رو قبول دارن، چون دین را عرفاً مال می دانن. اما درباره کلی ذمی وقتی که در ذمه خودش باشه دو اشکال بیان میشه معمولاً. یکی اشکال معدومیت که جلسه قبل به خصوص کلی ذمی در ذمه خودش مطرح کردیم و یکی اشکال انتفاع مالیت. درباره مسئله مالیت مبنای این بحث البته به این باید برگرده که ما در تعریف مبادله مال به مال را مبنا قرار بدیم، نه مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بیاییم بگیم مثلا تملیک عین به مال یا مثلا تملیک یک اضافه تبدیل یک اضافه به اضافه دیگر. چون قبلا خاطرتون هست مثل ایشون مسئله مالیت را در طرفین بی منتفی کرده، اگر منتفی بشه خود دیگه اصلا این اشکال به رأسه منتفیه. منتها خب اصل اون مبنا را ما اشکال کردیم، حالا شاید دوباره هم در بحث عوض به این مطلب به یک گونه دیگری برسیم. اما علل مشهور که ما مال را مبنا بدانیم و بگیم بی مبادله مال به ماله و باید مالیت محفوظ باشد در عوض و معوض، مسئله انتفاع مالیت در ذمه در وقتی که مبی ذمی است از نوع غیر دین یک اشکال جدی است. در ارتباط با این مسئله باز دو جور میشه جواب داد. ما یک بار این جواب را الان عمیق تحلیل کنیم، یک بار به تبع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مسئله مالیت را در ذیل بحث عوض رسیدگی کنیم. امام اگر کسی کتاب بیع رو ملاحظه کرده باشه، تو دسته بندی برای اینکه تکرار پیش نیاد، مسئله عین نبودن و اشکالات کلی از جهت معدومیت را در مبی رسیدگی کرده، مسئله مال را سر عوض رسیدگی کرده. یعنی اونجا ما چون یک بخش زیادی از اشکالات اونجا برمیگرده به مسئله مال و اعتبار مال یا منتفی بودن مال، اونجا تحقیقی میکنیم که تکلیف این اشکال هم روشن میشه. پس ما اینجا فعلا وارد عمق این بحث نمیشیم، همطور فعلا لیست کردیم اشکالات را که درباره مبی اولا ما اصرار کردیم بر این که عین نیست، اختصاص به عین ندارد. ثانیا اگر اختصاص به عین داشت شامل اقسام، شامل عین شخصی و عین کلی میشود به اقسام. ثالثا اشکال معدومیت را در همه اقسام کلی آقایان مطرح کردند که ما گفتیم اشکال معدومیت در کلی مشاع و کلی فعل معین از نظر ما دفاع میکنیم از فرمایش سید یزدی و میگیم اشکال معدومیت اونجا عرفاً وجود نداره، چون ما فرد مردد را عرفی میدانیم و لذا گیر بحث عقلی امام رو ما اینجا زیر بار نرفتیم. و رابعاً درباره معدومیت کلی ذمی جواب حضرت امام رو کافی دونستیم و توضیحات محقق خویی و خلاصه آقای مربج را رد کردیم. درباره اشکال اختصاصی انتفاع مالیت در کلی ذمی فعلا جواب رو میذاریم، وقتی سر عنوان مالیت در ذیل بحث عوض تحقیق کردیم اینم مسئلهش حل میشه، چون دیگه واقعا نمیخوام تکرار کنیم، دیگه ما داریم لیست میگیریم، این میمونه. فقط یادمون نره که اینجا ما دو جور اشکال در ذیل کلی ها داشتیم، یکی اشکال معدومیت، یکی اشکال انتفاع مالیت. معدومیت خیلی ها رو میگرفت، اما مالیت فقط کلی ذمی را در ذمه خود میگیره که انشالله جا اشکال آقای خودی دیگه. حالا دیگه مالی مرد دیگه با مباحثه نکن دیگه، گفتیم مش رفت دیگه، حالا هرچه بود نه برامون عقب دیگه. ها جا جان خودم مشاورات عقیل همه دیگه نه آجا این برامون نگردم. محقق خویی درباره معدومیت رو در ذمه خود قبول کرد، گفت فقط اونجا ملکیت مطرح نیست، اضافه سلطنت کافیه. بعد ریشه این حرف را برگردون به این که ما نسبت به ذمه خود اضافه ملکیت نداریم بلکه سلطنت داریم، که ما گیر دادیم به ایشون. نه، ایشون در ذیل اشکال معدومیت در واقع میخواست بگه ما مسئله ملکیت رو درباره ذمه خود منتفی میدانیم، از باب این که ما نسبت به ذمه خودمون نمیتونیم اضافه ملکیت قائل بشیم. بله درسته، باشه، اون شد اشکال اختصاصی. گفتیم در باب معدومیت یه حرف عمومی داریم، در باب ذمه خود یه حرف اضافه ای هم وجود داشت که همه رو بررسی کردیم. خب اما مالیت درباره کلی ذمی مون تا انشاءالله اونو توضیح میدیم. بحثی که بحث مبی تمام شد، بریم سراغ خلاصه عوض. حالا معوض تکلیفش تمام شد، بحث عوض رو برسی دیگه کنیم. عوض را
مالیت
رغبت رو دیگه رغبت رو توجیه مالیت میدانه. حالا اینو تو مال میگیم، بعد میخواد بفرماد چون مبنای مالیت رغبت عقلائیه، عقلا به خط جد فلانی رغبت ندارن، لذا مال نیست. تحلیل ایشون اصلا اینه که من درباره
ولی
بی میتونیم داشته باشیم، یعنی خود یعنی مسئله رغبت رو میکنه مبنای توجیه مالیت، یعنی با اعتبار مالیت دیگه، اصلا اونا همیشون همینه میخواد بگه، با رغبت که توجیه ماله از نظر ایشون. ایشون مال را ایشون مال را نه ببین اول در توضیح مال، حالا انشاءالله در زیر وقت مال میگیم، ایشون در توضیح مال از همین رغبت استفاده میکنه، میگه مال چیزی است که مورد رغبت عقلا و عقلا به اعزاش بذل مال میکنن اینطوری. بعد میگه در مورد در بیع این معتبر نیست. چرا؟ چون نسبت به خط جد من که بعضیا میگن بنداریش اشتغال آشغال دونی،
یعنی میگه که رغبتش
ملاکه، رغبت شخصی، اضافه دیگه، سر اضافه، اضافه ای که به دست بیاد، ولو مالی در کار نباشه. لذا دیگه عنوان انتفاع مالیت شو میگه وجود داره دیگه، رغبت وجود داره، چه اشکال داره؟ ولی دیگه عنوانش دیگه نمیشه عنوان مال، چون مال میشه توجیهش رغبت و خلاقی. ولی بالاخره ایشون رغبت عقلائی میشه براش مبنای توجیه مالیت، که انشاءالله حالا در زیل وقت مال هم بهش اشاره میکنه. محضر مبارکتون آرزیم به این که اما در باب عوض، در باب عوض، خب جناب شیخ فرمایش فرمودن بله عوض لا اشکال در این که میتونه منفعت باشه، میتونه از حقوق قرار بگیره، فقط در بعضی از منافع مثل فعل حر قبل المعاوضت علیه شیخ اشکالی کرده که آیا فعل حر قبل المعاوضه عنوان مال برای صادق یا صادق نیست. نکته این است که شیخ قبول دارد که قوام بی به ماله، منتها در عوض مال رو مختص به این کرده، ولی در معوض، در عوض این اختصاص رو میگن نه لا اشکال به این که چنین اختصاصی مطرح نیست. این اصل مطلب الا، یعنی در لذا مال عین رو میگیره، منفعت رو میگیره، الا فعل هر که حالا روش بعدا بحث میکنیم، حقوق رو هم میگیره، بعض حقوق رو با تفسیری که سال گذشته از مکاتب خوندید. در ارتباط با مسئله عوض و صدق عنوان مال، مطلب مهم این است که بعضی ها در عوض هم اعتبار کردن عینیت را، چون خود شیخ، یعنی حالا قول مقابل رو میخوایم تحقیق کنیم، شیخ گفتن نه لا اشکال به این که مال به اطلاقه میتونه عوض قرار بگیره، چه این باشه چه منفعت چه بعض الحقوق، ولی بعضی ها خلاصه اصرار کردن به این که عوض هر دو طرف باید این باشه، و تعبیرش خود شیخ هم در مکاسب این بود که نسب الی بعض الاعیان الخلاف فی، بعضی از اعیان مثل وحید بهبهانی اصرار کردن دو طرف باید این باشه. بعدم شیخ یه احتمالی دادن، گفتن شاید وحید که این تعبیر رو کرده رفته به سمت این عبارت که مشهور در عبارت فقها اینه که ان البیع لنقل الاعیان، بیع از برای نقل اعیانه. شیخ هم گفتن اگر منشأ اشتباه وحید این عبارت علماست، خوب دقت کنید، بعد بیان کردن که نه این ظاهر در بیان حال معوضه، چون میگن البیع لنقل الاعیان و الاجاره لنقل المنافع، پس در باب معوض دارن کار میکنن نه در باب عوض، و نباید وحید. امام رضوان الله تعالی علیه از فقهایی است که این جملات اشکال داره، که این در واقع خلط مفهوم شرعی و مفهوم عرفی بیعه. اینا میخوام شواهد فرمایش امام هی تو ذهنتون بیاد که چرا امام اشکال میکنه به اینا، که بابا حالا این اشتعرفی کلام العلماء، حالا هر چه باشه، چه اصلش چه جوابش، این آخرش برمیگرده به توجیه آقا شرعی، یا برمیگرده دعوا سر بفرمایید توجیه عرفی. الان خب شیخ تقریبا همین مقدار تمسک مکس کرده که یه مقداری خوب نیست انصافا، اما بعضی دیگه از فقه ها آمدن گفتن ممکنه نظر علامه وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علی که اصرار داره بر عین بودن عوض چند چیز باشه. یکی انصراف ادله بی به بیوع متعارفه بین الناس. خب نداره، حالا ادله اونا رو بگیم تو بعد خودتون هی میگید راحت میفهمیم که دیگه مرزا رو رعایت نکردنه. گفتن چون اون چه که بیع متعارف بین الناس استفاده از درهم و دیناره، درهم و دینار هم اعیانن دیگه، اینه منفعت مثل خیاطه و خیاطه صبح که نیست که من بیام در واقع سمن را خیاطه صبح قرار بدم، سمن را نمیدونم رانندگی قرار بدم، این خونیست منفعت که ما داریم میگیم. یا حق اگر بگیم، خب انصافا بیوع متداوله و متعارفه بین الناس رو شما نگاه میکنید ببینید با درهم و دینار کار میکنن. بنابراین که انهو اینا میگن درسته ما قائلیم به مبادله مال به مال، اما وقتی که متعارف از بیوع رو نگاه میکنیم پای درهم و دینار وسطه. معنای خواسته بگه معنای عرفی اینطوری درست میکنیم، حالا نه دو تا مرحله میشه، معنای عرفی معنای لغوی ولو از اول اطلاق داشت، اما نه اون بیعی که متداول بین الناس الان قائم به عین در مقابل درهم و دینار. خب پس منفعت توش نیست، عینه. این بنابر این که گرفتار نشیم سر این که بگیم تو رفتی تو لسان ادله، یا نه رفت میریم تو لسان ادله میگیم لسان ادله انصراف پیدا میکنه به بیع متداول و متعارف و اون اینه. خب این یه احتمال، شاید هم با این توضیحی که بنده دادم خودش میشه دو تا احتمال، یعنی یه بار من بیام بگم عنوان بیع لغتاً بمونه، ولی این همون کاری که شیخ کرد اگه خاطر مبارکتون باشه، شیخ این کاره که کرد، آمد گفت که از ظاهر اختصاص المعوض بالعین، اختصاص معوض به عین را از باب فهم عرفی خواست درست کنه، بگه لغت مال مال بود اما این اینه. اینطوری شیخ از برای وحید این کارو نکرد، شیخ برده سراغ مشتهر بینهم من ان الفلان والفلان، اما ما اگه بخوام کمک بکنیم، ما اگر بخوام یا اینو بگیم یا بگیم عناوین لسان ادله منصرف میشن به بیع متعارف و در بیع متعارف درهم و دینار دخالت داره. آقایان هم به اجمعهم جواب دادن به وحید، گفتن اولا البته اون جواب امام اولنه، جواب آقایون ثانیانه، حالا ثانیان آقایونو بگیم اول. اونا گفتن حالا فرض کنید که چنین انصرافی وجود داشته باشه، این انصراف انصراف ناشی از غلبه وجوده، نه انصراف ناشی از غلبه استعمال. فرض کنید اکثر بیوع متعارفه و متداوله الان با دراهم و دنانیر و سکه ها و پول ها و اینها انجام بشه، این چه سبب نمیشه شما مسئله را برگردونید به بفرمایید این که ظاهر عنوان بی خراب بشه. در جای خودش گفته شده قلبه وجودی انصراف ساز نیست، معنا مطلق میمونه، مال سر جای خودش میمونه، بلو کثرته. بفرمایید ایه هست، حرف خوبی هم هست، اما حرف بهترش اینه که اگر کسی سر لسان ادله بخواد کار کنه، حالا ما لسان ادله را حالا نه بله، حالا همه اینا بمونه، لسان ادله چه کار بهی عرفی داره؟ ما اگر بخوایم دفاع بکنیم اینه که باید بگیم آقا شما لسان ادله را بفرمایید، اگر میخواید بررسی کنید لسان ادله به تعبیری که قشنگ حضرت امام ارائه فرمودن ربطی به حقیقت بیع عرفی نداره. بله اگر کثرت استعمالی از برای عنوان بیع در بیوع متعارفه به وجود آمد، کثرت استعمالی که اون کثرت استعمال به مرحله‌ای رسید که ظهور عنوان بیع را در مبادله مال به مال خراب کرد، که من عرض کردم ظاهر از عبارت شیخ در ناحیه معوض اینه، در ناحیه معوض عرض میکنم ها، ولی زمان ما گفتیم اشکال امام رو ما به شیخ وارد نمیدانیم ولی به غیر شیخ وارد میدونیم در معوض. اگر کثرت استعمال اونطوری درست شد که، اما اصل این که یک کسی بخواد انصراف عنوان بیع رو در لسان ادله تمسک کنه بیع عرفی رو درست نمی کنه. بعدم کسی بخواد به او جواب بده که این انصراف ناشی از غلبه وجودی است یا نه غلبه در کثرت استعمال، حالا غلبه وجودی و کثرت استعمال ما باید ببینیم به قول آجاهای موالی مبنای قدما چه بوده، اونا که استظهار کردن چطور استظهار میکنن، اگر از او اشکال ما فرق نظر کنیم، خودمون مبنامون نباشه اشکال نداره، اما اصل مطلب یه مقداری گرفتاری داره. یک اشکال راه دیگری که برای مسئله اختصاص عوض به این آقایان رفتن به اختیار کردن، مسئله محضر شما آرزم من احتمال داره من شیخ خلط وحید باشه، اون حرف ابن اسیره که قبلا بحث کردید که ابن اسیر اصلا کلمه مال را ظاهر در عین متموله میدید و میگفت ما ولو این که بگیم مبادله مال به مال، ما انصافا این حرف را صناعتا درسته، یعنی علامه وحید این اشکال دیگه برش وارد نیست، مال را عرفن کرده عین، اینو هم در معوض دیده هم در عوض، این دیگه مشکل نداره، فقط اختلاف در اینه که آیا این حرف ابن اسیر را ما بپذیریم یا نپذیریم. نه اصلا فعلا دعوانا داریم سر نفی منفعت میکنه دیگه، نه مثل سکوت کی سکه ها درهم و دینار اینه اب نداره، ابن اسیر همینطور گفت، ما اون پارسال حرف کلیار هم بندازی بیرون اشکالی نداره. خیلی خوب با کار نداریم. حالا اگر ما رفتیم معنای این حرف را برگردوندیم به معنای عرفی مال و یک کسی آمد این حرف رو ملتزم شد و با قول شما تا آخرم اومد عیبی هم نداره، این دیگه صناعتا اون اشکالاتی که ما مثلا به محقق خوبی میگرفتیم یا به آقای ملوج میگرفتیم یا به آقای شیخ میگرفتیم، میگفتیم یه طرف مالو کردی یه طرف مالو کردی آخر نفهمیدیم بود تو بحثای قبلی منتها این خلاصه مشکلش فقط با اصل مطلبه، که اصل مطلب نه مورد توافقه فهم عرفی امروز و حتی لغوی دیروز ما، نه مورد توجه بقیه قرار گرفته، که ما عین متموله را که آقایان به کار می بردن در قدیم اونو کنیم مبنا، ما اون موقع سال گذشته بحث کردیم گفتیم که اگر هم بوده از دست رفته، یعنی کثرت استعمال عرفیش در مال و سعه مفهوم مال مشکل ما را حل کرده، ولی خب انصافا صناعتش گرفتاری نداره. یه راه دیگه داری؟
این اصطلاحی رو گفتی یا این
این اصطلاحی مال بعد ابن عفیر بسته. ابن عفیر یه حرف
اون هم در ناحیه اول هم در ناحیه اول این باید
گفته مال باید این باشه نه 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 خیلی خواسته بگه منفعت توش دخالت نداره اگر اینه به اصطلاح آقایان نفی منفعت کنه نفی منفعت رو شما بگید عرف
مبناش نمیشه حرف ابن عفیر باشه ابن عفیر
حرف ابن عفیر حرف ابن عسیر بله لغوی عرفی داره میگه حرف ابن عسیر این بود که مال از روز اول برای اعیان در نظر گرفته شد اعیان متمبله اجازه بدید حالا این اعیان متمبله اگر از اول خاص خارجی بودد بعدنم عرف در اعیان کلی به کارشون بود ببره ولی در منفعت به کارشون نمیبره اگر یک کسی آمد او حرفو زد و صفتم ایستاد دو طرفشو درست کرد کاری هم به لسان ادله و مفهوم شرعی نداشت لغوی کار کرد منتها معانی الفاظی که در لغت به کار میرن یه توسعه و زیخی پیدا میکنن اما چنده اون یه اصلی دارن ما این سال قبل گفتیم یه روح المعهای باریکلا دیگه منو بر نگردونید اونجا همه رو شهر دادیم اونجا این دیگه گیر نداره خب جا بر... نه دیگه مفهوم عرفیش اینه الان بله مفهوم عرفیش اینه کارم اصرار نداری به قول لغوی ولی عرفم دیگه اینطور بوده و مونده محضر شریف شما آرزم اینم یه راهه یه راه دیگه هم وجود داره که قبلا در در ذیل عبارت محقق خویی بیان شد البته محقق خویی ریشهشو بیان نفرمود و اون اشکالیست که محقق اصفهانی خلاصه ذکر فرموده و بعضی ها هم ملتزمه به این اشکال هست اون اشکال اینه که اینها میخوان بگن منافع در واقع منافع که شما میخواهید اونها را عوض قرار بدید و در مقابل معوض طرف معامله شما قرار بگیرن اینها افعال الغیرن و شما نمیتونید افعال الغیر را عوض قرار بدید اینو قبلا یه اشاره مختصری محقق خویی انجام داده بود به این مطلب منتها گفتیم تحقیقش بعدن میاد وعده دادیم تحقیقش میاد توضیحش من اصل اشکال فقط توضیح میدم تحقیقش میمونه توضیحش اینه که میگن شما مثلا میگید منفعت این دار سکنای داره منفعت این دابه رکوع بشه منفعت این سیاره رکوع بشه رکوع و سکنا فعل غیره وقتی که رکوع و سکنا فعل غیر بود شما میتونید فعل غیر را بهش عنوان مالیت بدید و بگید این فعل غیر مالی است که من میتوانم او را خلاصه عوض یا معوض قرار بدم این اشکال همونطوری که محقق اصفهانی بیان فرمودن در کتاب الاجاره هم وارده چون وقتی شما میگید اجاره تملیک المنافعه ایشون باز اشکال کرده گفته شما میخواید تملیک منفعت کنید یعنی میخواید تملیک فعل غیر کنید تملیک منفعت اگر میخواید بگید که خلاصه تملیک فعل غیر زور در نمیاد در اجاره هم دیره در اجاره هم داریم میخواید بگید شاید این دلیل مستند بشه اون موقع مجبوری در اجاره هم بعضی از محققین ملتزمن بگید در اجاره هم تملیک عین میکنید توی بعضی جاهات بگید عین در واقع تملیک شده از بعضی از جاهات حالا عرض کنم حالا یه اشکال قریب المخرج دیگه هم به این بگم یه مکسی روش بکنید که دوتا رو فردای میبینید روشون عرفن سر عنوان مال و این حیث عرفی حل کنید بله لذا محقق خویی هم بعد داشته همین حرف و تحلیل ما داده بعض جاهات یا تمام الجاهات که بعد اون آقایان اومدن فارق بین عین و منفعت رو در بعض یا تمام جهات قرار دادن، محقق خویی نه، اومده عین و جدا کرده، گفته بعض وقتا بعض جهات انگار اصلا تمام جهات هست که ما اشکال با آقای خویی کردیم. بله حالا نه خود سر اصل توجیه رو قبول داره، حالا دوباره میگیم اگه فرماشه های خویی هم ابهامی داشت. بالاخره پس اشکال ممکنه مبناش به این برگرده که آیا منفعت مثل سکنای دار یا رکوب دابه و رکوب سیاره فعل غیر باشه و ما نتونیم فعل غیر را تملیک کنیم در ناحیه عوض یا در ناحیه معوض، لذا این اشکال به اجاره وارد می شود در ناحیه بفرمایید معوض و به بی وارد می شود در ناحیه عوض علل مشهور. یه اشکال دیگه هم اینجا گرفتن که اشکال معدومیت عوضه، حیل البی اول اجاره منفعت معدومه، منفعت یک امر تدریجی الحصوله که شیئن فشیئن به وجود میاد و معدوم مالیت نداره. لذا شما خلاصه علیکم به احد این مبانی، یا از اول بیاید، حالا اون بحث انصراف ادله و لسان ادله رو میذاریم کنار، یا مثل ابن عسیر از اول مال را ظاهر بدانید در عین متموله، یا بیاید بگید منفعت معدومه و مالیت نداره، یا بگید منفعت فعل غیره و نمیشه تملیک فعل غیر کرد. آقایان فقها عظیم الشأن در معدومیت منفعت و انتفاع مالیتش لعجل معدومیتش یه جواب خوبی دادن که این جواب مشکل در واقع معدومیت چیز انتفاع مالیت را در عین فزمه که گفتیم بعدن جوابشو میدیم حل میکنه. یه جواب دادن به مسئله فعل الغیر که قبلا با یه ملاحظه و سوالی از محقق خویی این مطلب را ما گذاشتیم که تحقیقش کنیم که الان حان موعده. شما عباراتی رو که اونجا محقق خویی دارن یه عنایتی روش داشته باشی که ما حیث معدومیت را در منافع و حیث فعل غیر بودن را در منافع داشته باشیم، حاصل فاسقی که اونجا از محقق خویی خواندیم و من به اصلش اشاره میکنم که شما رو نقدش مقدار فکر کنید این بود که آقای خویی طبعا للمحقق الاصفهانی جواب میده، میگه درست این دار یه حیث در واقع این سکنای دار یک حیث انتصاب به غیر داره که فعل غیره، یه حیث انتصاب به این عین داره چون اینا متضاعفن، اگر اون ساکنه این مسکونیه، حیث ساکنیت او با حیث بفرمایید مسکونیت عین متضاعفه. ما اونی رو که در واقع به عنوان منفعت طرف تملیک قرار میدیم حیث مسکونیته و عیبی هم نداره که عرفاً این حیث مسکونیت را لذا اجازه او یه حرف بود، حرف دومش هم تفکیک بینه بله دوتا. حالا نگاه کن عجله نکن عجله خواهی ما خوندیمش دوباره هم میخونیم چشم. پس ما محقق خویی در این مقام این مطلب رو جدا میکنه که منفعت یه حیث بفرمایید تضایفی داره بین انتصاب به فاعل و انتصاب به اون خلاصه ظرفی که محل دعواست و این عنوان در واقع اضافی و انتصابی قابل این است که بفرمایید متعاقی غلطه، یه حرف اصلش غلطه، برای محقق خویی که فعل اختیاری را درش اضافه ملکیت قائل نیست، اضافه ای که یک طرفش برگرده به یک امر حقیقی یه اعتباری نیست که بخواد در معامله اعتباری شرکت کنه. گفتیم بعدا تحقیقش میکنیم، بازم بگیم شما کم روش فکر کنیم. همونطور که در فعل حر اصل مطلب اینطوری بود، اگر فعل فعل تکوینیه اصلا حرف محقق اصفهانی هم غلط در میاد. شما اگر عناوین و عرفی این افعال را مبنا قرار بدید، نه این توضیحات نیازه نه معدومیتشون مطرحه. حالا یه نگاهی هم سر عبارات محقق خویی داشته باشید، چون ایشون اون انتصابات تکوینی افعال را در فعل حر هم اتفاق میفته متاسفانه، با اون حیث های عرفی و اعتباری را اینا را میبرن سر. بله حالا ممکنه محقق اصفهانی رو بشه یه طوری ازش دفاع کرد، اما از محقق خویی نمیشه دفاع کرد. یه میشه یه طوری ازش دفاع کرد بنابر این که هر دو رو اعتباری ببینه، نه تکوین تو عبارتش هست، گفته اضافه ملکیت نیست، گفته اضافه ملکیت اعتباری نیست. خیلی خوب انشاءالله همینطور باشه، انشاءالله همینطور باشه. خلاصه حالا این رو انشاءالله یه نگاهی بهش بکنید سر این که منفعت معدومه. آقا ما فردا درس داریم به فضل الهی، سه شنبه هم خب پس ما حالا فردا شب و انشالله خدمت دوستان باشیم، سه شنبه هم اگر نباشه چهارشنبه صبح درس اصولمون برقراره. چهارشنبه صبح
ما رو نجات داد.